بعد از نماز مغرب و عشاء.
گفت بسم الله و خواندی قل هو الله احد، یا رسول الله مدد، یا رسول الله مدد، جان عالم زنده شد از عشق احمد با احد، عاشقم من، عاشقم من، یا رسول الله مدد.
تمامی امت اسلام دعوتی در سالگرد ولادت پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در این گرد همایی حضور به هم رسانید.
در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه باشید از گروه کتاب رادیو فرهنگ با عنوان کتاب هفته.
کتاب هفته.
درود خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو فرهنگ و برنامه کتاب هفته. امشب آخرین بخش از ردپای گلوله اثر ایمان قاسمی رو که شرح حال شهید زنده داوود دیماده است براتون نقل میکنم. این پادگان همیشه آبستن وقایع زیادی بود، اما در دورانی که سید داوود در آن حضور داشت، خوشبختانه به دلیل حضور گروهان ارتشی و نصب پدافندهای هوایی و زمینی، هیچ حادثه ناامنی یا تروریستی در آن رخ نداد. خبر سرباز ارتشی که به دلیل خستگی حاصل از نگهبانی شبانه و ایجاد خطای دید ناخودآگاه به سمت اهداف نامعلوم شلیک کرد، تنها حادثه ای بود که در دوران حضور سید در آن به وجود آمد. قتل عام جفیر. نیروهای نظامی در پایگاه پنجم شکاری امیدیه مستقر بودند و مسئولین و اساتید متعددی در پادگان حاضر می شدند و آموزش های مختلف و مورد نیاز را به نیروها می دادند. آنها هر روز آموزش‌های خاص رزم زمینی و آبی و چگونگی آن را تمرین می‌کردند. داوود بر حسب تجربه‌های قبلی می‌دانست که این گونه تمرینات و آموزش‌های خاص و با برنامه و همچنین تغذیه خوب و مهمتر از همه حساسیت و جدیت فرماندهان در انجام آموزش‌ها نشان از این دارد که عملیات مهمی در پیش است. اما به دلیل سطوح بهره‌مندی از اطلاعات و اسرار نظامی قطعاً او نمی‌دانست این عملیات چه عملیاتی است و کجا قرار است برگزار شود. حضور طولانی مدت در دوره‌های متعدد و سنگین آموزشی و تغییرات مکرر پادگان‌های نظامی محل خدمت از یک طرف و فقدان خط تلفن در خانه پدریش موجب شد تا او نتواند مرخصی بگیرد و یا حتی تلفنی با آنها صحبت کند. داوود از پادگان جلدیان به شهر امیدیه که یکی از شهرهای استان خوزستان و تقریبا به کهگیلوی نزدیک بود انتقال یافت. او در شهر امیدیه نیز نتوانست با خانواده ارتباط برقرار کند. با اینکه شهری در نزدیکی محل اقامت خانواده اش بود، ولی به دلایل امنیتی نظامی موفق به دیدار خانواده نشد و حتی نتوانست به هیچ شکلی آنها را از سلامتی خود باخبر کند. خانواده داوود هم از موقعیت او اطلاع نداشتند که بتوانند به دیدارش بیایند. دلخوشی تجربه شیرین حضور در خط مقدم تنها عاملی بود که می توانست دلتنگی های سید داوود برای خانواده اش را از بین ببرد. داوود با اندیشه حضور مستقیم در برابر دشمن شبهای سخت آموزش در پادگان را به صبح می رسانید. یک روز صبح در پایگاه پنجم شکاری امیدیه در حالی بیدار شد که شب قبلش خبری از برپا زدن با صدای وحشتناک گلوله‌های مشقی و به خط کردن‌های گاه و بیگاه نبود. انگار فرماندهان برنامه‌ای برای آموزش‌های سنگین و نیمه سنگین هر روزی نداشتند. رزمنده‌ها در آسایشگاه‌ها به حالت آزادباش سرگرم بودند و کارهای شخصیشان را انجام می دادند. هر کس این وضعیت را به گونه ای تعبیر می کرد. یکی از رزمنده ها که تختش در همسایگی داوود بود رو به او کرد و گفت: سید جان، اوضاع کمی عجیب نیست؟ دیشب از آموزش ها و خاموشی زدن خبری نبود و امروز هم صدای برپاباش شنیده نمیشه. سرباز در حالی که ملافه سفید روی تختش را تنظیم میکرد ادامه داد: به نظرت علتش چیه؟ سید مطالعه کتاب را متوقف کرد و پاسخ داد: به نظرم این بیشتر شبیه به آرامش قبل از طوفانه. شاید عملیاتی در پیش باشه و مسئولین میخوان قبل از عملیات به نیروها استراحت بدن. فضای آسایشگاه ها پر بود از صحبت هایی در مورد این وضعیت. همه آنها از اینکه بعد از چند روز آموزش های سخت و دشوار رهایی یافته بودند تعجب می کردند. ظاهرا پایگاه نشان می داد که همه چیز حاکی از یک روز آرام است. نیروها در این تفکر قوته‌ور بودند که ناگهان از طریق بلندگو دستور به خط شدن و آماده باش جنگی صادر شد. کمتر از چند دقیقه تمامی پایگاه به صورت منظم و گردان به گردان به خط شده بودند. همه نیروها در محوطه پادگان به صورت منظم در دسته‌های مخصوص ایستادند. فرمانده در جایگاه سخنرانی قرار گرفت و شروع به صحبت کرد. با گفته‌های فرمانده همه اطلاع پیدا کرده بودند که چندین خودروی جنگی نفربر و مینیبوس در محل مستقر شده و آماده اند که همه آنها را به محلی دیگر انتقال بدهند. با صدور دستور از طرف فرماندهان در چشم به هم زدنی همه نیروها به صورت منظم و با برنامه سوار بر خودروها شدند. برخی از فرماندهان سوار بر جیپ و خودروهای سبک دیگری شدند و به اتفاق نیروها به راه افتادند. وقتی سید داوود از دوستانش مقصد را پرسید، یکی از آنها که چند نفر آن طرفتر نشسته بود به حالت دولا شدن از بین رزمنده ها سر خم کرد و رو به داوود گفت: آقا، من فقط میدونم قرار همه به منطقه عملیاتی جفیر اعزام شویم، تا توی اون محل با حالت آماده باش، برای انجام عملیاتی دیگه منتظر دستورات بعدی باشیم. سید از اینکه مطمئن شده بود عملیاتی در پیش است و بالاخره به آرزویش میرسد خیلی خوشحال بود. همزمان که سینه خشابش را محکم میکرد، تبسمی معنادار که نشان از رضایت بود بر لبانش نقش بست. بعد از اینکه آنها مدت نسبتاً زیادی در راه بودند، تقریبا اواخر صبح روز بعد به منطقه وسیع، صاف و کویری به نام جفیر رسیدند. دور تا دور منطقه را خاکریزهای بلندی احاطه می کرد تا در صورت نیاز از تیررس دشمن زمینی در امان باشد. خیلی قبلتر از ورود داوود و همرزمانش به جفیر، نیروهای زیادی به آنجا رسیده بودند و مستقر شده بودند. داوود از لابلای چادر خود رو بیرون را نگاه کرد و با صدایی که دوستانش بشنوند گفت: بچه ها، چه جنب و جوش زیادی وجود داره، هر کسی سرگرم انجام کاریه. سید در حالی که با دو تا انگشت اشارهش سوراخ چادر را گشادتر می کرد ادامه داد: ظاهر منطقه نشون از یک نوع تحرک و همکاری عجیبی داره و همه شاد و خوشحال آماده ی عملیاتن. داوود سرش را از سوراخ چادر بیرون آورد و سر جایش نشست و با حالتی متعجب در فکر فرو رفت. یکی از دوستانش به او گفت: داوود، چیزی شده؟ چرا ناراحتی؟ داوود رو به دوستانش کرد و با حالت تعجب گفت: در این منطقه عملیاتی خبری از استقرار پدافندهای هوایی و برجک‌های ضد هوایی نیست. سید سرش را روی سینه خم کرد و شانه‌هایش را بالا انداخت و ادامه داد: شاید هم هنوز پدافند مستقر نشده. فقدان سامانه پدافند هوایی در منطقه ذهن خیلی ها را مشغول کرده بود. بعضی هم از خود سوال می‌پرسیدند که واقعاً چرا باید این گونه باشد. اغلب قبل از استقرار نیروها در هر محلی می‌بایست پدافند هوایی نصب شود، اما در جفیر این گونه نیست. داوود با خودش گفت: شاید نبود سامانه‌های پدافند هوایی به این دلیل است که حتما قرار نیست مدت زیادی اینجا بمانیم، و شاید هم سهلنگاری فرماندهان موجب این قصور شده. او اندکی بعد به امید اینکه قصور و بی‌توجهی در کار نباشد جواب خودش را می‌داد تا خیالش راحت شود. زاغه‌های مهمات در پشت چادرها تقریبا نزدیک محل اسکان سنگرهای ستاد قرار داشت. انتهای سنگرهای ستاد و زاغه‌های مهمات به یک خاکریز تازه درست شده‌ای منتهی می‌شد که می‌توانست در مواقع هجوم دشمنان و یا بمباران احتمالی به عنوان سپر دفاعی کمک کند. شور عجیبی در منطقه بود و همه به کاری مشغول بوده و با همدیگر همکاری می کردند. بعضی ها مسئول برپایی چادرها بوده و عده‌ای هم در آشپزخانه چادری و در چند ماشین وانت لندکروز دیگهای بزرگی را حمل می کردند و مشغول آماده کردن نهار بودند. بعضی از بچه ها حنا درست کرده و به سر و دستشان می گذاشتند. فضا خیلی صمیمی و دوست داشتنی بود. رزمنده ها آنقدر با یکدیگر مهربان بودند که حتی سؤال و جواب های روزمره هم در اوج مهربانی و با لبخند رد و بدل می شد. خبری از اذیت کردن ها و شلوغ بازی های همیشگی رزمنده ها نبود. بعد از اندک استراحتی صدای از آن بلند شده بود. همه آماده ی وضو گرفتند و نماز خواندن شدند. داوود و دوستانش با آستین‌های بالا زده در پای تانکر آب به صف ایستاده بودند. دسته دیگر هم از همرزمانش با آفتابه ی قرمز سوراخ شده‌ای که آب از آن می‌ریخت در گوشه‌ای وضو می‌گرفتند. داوود بعد از نماز در حالی که به میله چادر تکیه زده بود نشست و زیر لب تسبیحات زمزمه می‌کرد. قاسم دستش را روی شانه‌اش گذاشت و با مهربانی گفت: داوود جان، چرا اینقدر توی فکری؟ چیزی شده؟ داوود که در همان حال نشسته و انگار چشم به افق دوخته بود گفت: قاسم جان، دیری چه نماز با شکوهی بود؟ چند صد نفر در این صحرا به نماز ایستاده بودند. بچه‌ها اونقدر به نماز چسبیده بودند و به حالت خشوع و خضوع قنوتش را می‌خواندند و اشک می‌ریختند که گویی آخرین نماز عمرشان است. بعد از نماز زیبا و فراموش نشدنی همه رزمنده‌ها برای صرف نهار آماده شدند و در صفوف منظم و طولانی برای غذا ایستادند. نهار عدس پلوی خوشمزه‌ای بود که بوی خوشش همه جا پیچیده بود. انگار غذای اینجا هم جور دیگری است و با همیشه فرق دارد. داوود با خودش گفت: خدای من، اگر اینجا بهشت است پس تعجبی ندارد که غذایش هم از مائده های بهشتی باشد. عصر آن روز قرار بود که سردار محمد جعفر اسدی فرمانده عملیات برای رزمنده ها سخنرانی کند. صدای بخط کردن یکی از فرماندهان موجب شد تا در اندک زمانی همه نیروها گردان به گردان منظم در جایگاه خود قرار بگیرند. نیروها هنوز در حال بخط شدن بودند که ناگهان از قسمت‌های انتهای صف صدایی بلند و رسا گفت: دراز بکشید، دراز بکشید، عراقی‌ها حمله کردند، عراقی‌ها حمله کردند. داوود وقتی این صدا را شنید به عقب نگاهی کرد و ناگهان دید که هواپیماهای دشمن دقیقاً بالای سرشان رسیده بودند. داوود با صدای بلندی فریاد زد: بخوابید، بخوابید، دشمن حمله کرده. وقتی داوود این را گفت خیلی از اطرافیان که صدای او را شنیدند روی زمین دراز کشیدند و دستشان را روی سر قرار دادند. تا موقعی که هواپیماها بالای سر نیروها رسیده بودند هیچ کس حتی صدایشان را هم نشنیده بود. همین هم موجب شد تا آنها نتوانند به موقع جهت نجات خود واکنش خاصی انجام بدهند. هواپیماها آنقدر در ارتفاع نزدیک پرواز می کردند که برخی از نیروها که متوجه حضور آنها شدند به راحتی می توانستند جزئیات زیر هواپیما را با چشمشان ببینند. عشقی از جنس پرستار. در زمان بستری رزمندگان در بیمارستان‌ها از سوی مردم شیراز اتفاقات زیبایی رخ می‌داد که هیچ وقت از خاطره رزمندگان پاک نمی‌شود. بهترین اتفاقات از خودگذشتگی بیش از حد مردم شهر شیراز و شهرهای اطراف و حسن توجه آنها به مجروحین و جانبازان جنگی بود که موجب دلگرمی رزمندگان شده بود. مردم شریف شیراز برای جانبازان و مجروحین جنگی هیچ چیزی کم نمی گذاشتند. هر روز افراد زیادی بدون این که رزمندگان را بشناسند و یا نسبت فامیلی با آنها داشته باشند به ملاقاتشان می آمدند و به آنها روحیه می دادند. حجم ملاقات کننده ها به گونه ای بود که در یک وقت چندین گروه و یا خانواده برای دیدار از یک جانباز به نوبت ایستاده بودند. یکی پس از دیگری خواهان دیدار و ملاقات با رزمنده ها بودند. ملاقات کنندگان افراد متعددی با فرهنگ های مختلفی بودند که اغلب می‌خواستند با دید و بازدید از مجروحین در بیمارستان‌ها به نحوی با حال و هوای جنگ و چگونگی آن آشنا شوند. این دید و بازدیدها برای داوود و سایر رزمندگانی که در این شهر غریب بوده و کسی را نداشتند خیلی لذت بخش و مایه دلگرمی و از همه مهمتر امیدوار کننده تر بود. گاهی اوقات گل و شیرینی و کمپوت و نوشیدنی هایی که برای داوود می آوردند در یخچال جا نمی شد. اتاقش پر شده بود از دست گل های زیبا و هدیه های مختلف. داوود توان حرف زدن نداشت. مردم چون شنیده بودند وضعیت او خیلی خاص است به دیدنش می آمدند و به همین دلیل می خواستند او را از نزدیک ببینند. یک روز نزدیک ظهر خانومی قد بلند که مهربان به نظر می آمد با روپوش سفید به اتاق داوود آمد. وقتی داوود چشمش به خانوم افتاد با خودش گفت الان که وقت ملاقات نیست و این خانوم نباید ملاقات کننده باشد. داوود دکتر و پرستاران بخش را خیلی خوب می شناخت. از طرفی پدر و مادرش هم که رفته بودن شهرستان و سابقه نداشت این موقع از روز به غیر از برادرش کسی اجازه داشته باشد به اتاقش بیاید. خانم خیلی شمرده شمرده و با وقار کامل قدم بر می داشت و صدای پایش سکوت اتاق بستری را می شکست. داوود از سرخوشی زیاد و به حالتی که انگار از این اتفاق خوشش آمده باشد زیر لب با خود زمزمه می کرد. وای داوود، خوش به حالت، تو شهید شدی و اینجا هم بهشت است. و در ذهن با خودش گفتگو می کرد. داوود در همین افکار بود که خانم کنار تختش ایستاد و با مهربانی و احترام فراوان سلام کرد و دست گل زیبایی را روی سینه او گذاشت. خانم جوان آرام رو به داوود کرد و گفت این گلها برای شماست و قابلتان را ندارد. داوود بی حس و بی حرکت بود و از این لحاظ نتوانست از عهده پاسخ رفتار کریمانه اش برآید. او به زحمت زیاد خواست به نشانه احترام خودش را جمع و جور کند و تکانی بدهد. خانم سریع متوجه شد و با دستانش به نشانه اینکه کسی را به آرامش دعوت کند چند بار به سمت پایین تکان داد و گفت راحت باشید، نیازی نیست، شما نباید تکان بخورید، راحت باشید. همراهان عزیز و ارجمند، آخرین بخش از کتاب ردپای گلوله رو براتون نقل کردم. این کتاب شرح حال شهید زنده داوود دیماد است که آقای ایمان قاسمی اون رو
به نثر درآوردند.
امیدوارم مجموعه کتاب رد پای گلوله که از آغاز هفته تا امشب براتون نقل کردم مورد پسندتون قرار گرفته باشه. تا هفته های بعد همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ بسپارم. شب بخیر و خدا یار و نگهدارتون.
و کرمانم من از رفت اصفهان از رش از اهواز و تهرانم نمیدانم کجایی هستم اما
برادران عزیز خواهران عزیز از هر جا که هستید با هر مذهبی که هستید بدانید دشمنان اسلام امروز بیشترین تکیهشون بر روی ایجاد اختلاف و تفرقه است. میخواهند نگذارند دلها به هم نزدیک بشود، چون میدانند اگر دستها در هم فشرده شد، دلها به هم نزدیک شد، امت اسلامی به فکر علاج مشکلات بزرگ خود برخواهد آمد که بسیاری از این مشکلات منشأش قدرتمندان عالمند که یکی از اونها همین قضیه فلسطین است، یکی از اونها همین قضیه دولت جعلی صهیونیست است.
خب ببینیم ما معارفمون یکیست، توحیدمون یکیست، معادمون یکیست، نبوتمون یکیست، نماز و روزمون یکیست، حجمون یکیست، دشمنانمون یکی هستن، اهداف و آرمانهامون و منافعمون به هم پیوسته و گره خورده است. ملت‌های مسلمان چه شیعه چه سنی،
صد دل به یک دیگر چو شود آشنا یکیست. وقتی که دلها با هم آشنا شد می‌شود مثل یک دل، یک اراده، یک خواست، یک تصمیم. این رو نمی‌خوان. هر وقت بین دولت‌های اسلامی یک زمزمه‌ای پیش میاد، یه حرفی پیش میاد که نشانه نزدیک شدن است، ناگهان می‌بینیم یک عامل خارجی، یک عامل صهیونیستی، یک عامل آمریکایی وارد قضیه می‌شود، مانع میشه از نزدیکی. اگر ما مراقب نباشیم اسلام سیلی می‌خورد.
یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات الله علیک. یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات الله.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.